ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 29 شهریور ماه 1393 برابر با 20 سپتامبر سال 2014 میلادی رو آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 20 درجه در اینجا و 26 درجه هم در تهران. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما تهیه کردند که در این 45 دقیقه مجله نیمه شب خواهید شنید، اما قبل از اینکه به این مطالب برسیم، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در مقر سازمان ملل در نیویورک گفتگو کردند. دور جدید مذاکرات از صبح جمعه به وقت نیویورک در سطح معاونان و وزیران خارجه و با حضور محمد جواد ظریف و کاترین آشتون آغاز شد. این مذاکرات احتمالاً تا پایان هفته آینده ادامه می‌یابد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در پایان مذاکرات روز جمعه به خبرگزاری‌ها گفت مذاکرات وارد مرحله اساسی شده و ایران دیگر نمی‌تواند وقت تلف کند. او افزود غرب مایل است به توافقی منصفانه با ایران دست یابد، اما ضروری است که ایران در مورد مسائل اصلی موضعش را عوض کند. خبرگزاری‌های ایران از احتمال انجام مذاکراتی نیز میان وزیران خارجه این کشورها در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل خبر دادند. پلیس کنیا از بازداشت دو ایرانی با گذرنامه جعلی اسرائیلی به زن تروریسم خبر داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت کشور کنیا گزارش داده است که این دو ایرانی سعی داشتند از طریق بندر اصلی این کشور وارد کنیا شوند، اما هنوز روشن نیست که کنیا مقصد نهایی آنها بوده یا اینکه قصد داشتند از آنجا به جای دیگری بروند. سخنگوی وزارت کشور کنیا افزوده است که پلیس ضد تروریسم و اینترپل، پلیس بین‌الملل، در حال تحقیق در این مورد هستند. و همچنین گفته است که این دو ایرانی به دادگاه برده شدند، اما هنوز رسماً اتهامی به آنها وارد نشده است. مینو مهره از رئیس مرکز تحقیقات ایدز در ایران میگوید علت ابتلای بیشتر کودکان کار، دختر یا پسر، به ایدز تجاوز با آنهاست. و افزوده که اعتیاد هم یکی دیگر از راه‌های انتقال ویروس به این گروه از کودکان در سنین بالاتر است. مینو مهرز به خبرگزاری ایسنا گفته است که طبق مطالعاتی که در گذشته انجام شده، بیشترین میزان شیوع ایز در کودکان کار و خیابان بین سنین 10 تا 18 سال بوده است. او با تاکید بر لزوم انجام تحقیقات جدید در این زمینه گفته است که تحقیقات قبلی بر روی کودکان افغانی و ایرانی انجام شده و این کودکان از نظر وضعیت خانوادگی به چند بخش تقسیم می شدن. خانم مهرز خواستار پذیرفتن مسئولیت شناسایی و ساماندهی کودکان کار و خیابان توسط نهاد مشخصی شده است. در پی رد استقلال اسکاتلند از بریتانیا در همه پرسی، الکس سامون رهبر ملی‌گرایان و وزیر اول اسکاتلند از سمتش کنارگیری کرد. در همه پرسی روز پنجشنبه 55% به جدایی از بریتانیا رأی منفی دادند. میزان مشارکت در همه پرسی نیز 85% اعلام شده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پس از اعلام نتایج همه پرسی گفت که دولت او به وعده‌هایش عمل می‌کند و تا اوایل سال آینده میلادی پیشنویس لایحه اعطای اختیارات بیشتر به اسکاتلند آماده خواهد شد. الکس سامون رهبر استقلال طلبان اسکاتلند با پذیرش شکست در همه پرسی از هوادارانش خواسته است تا نتایج را بپذیرند. و 17مین دوره بازی‌های آسیایی روز جمعه در شهر اینچیون کره جنوبی گشایش یافت. حدود 9500 ورزشکار از 45 کشور در این مسابقات 15 روزه در 36 رشته ورزشی با یکدیگر رقابت می‌کنند. تیم‌هایی از کره شمالی نیز در این بازی‌ها حضور دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهداد سلیمی، وزنه‌بردار فوق سنگین ایران، پرچمدار کاروان ورزشی ایران در مراسم گشایش بازی‌ها بود. ایران در دوره گذشته مسابقات بر چین به رتبه 4 دست یافت.
خبرها را از بینا بهارمست شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله نیمه شب رادیو فردا. روز جمعه مقر سازمان ملل متحد در نیویورک میزبان 7مین دور مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 درباره راه حل جامعه هسته‌ای بود. در ارتباط مستقیم با نیویورک راجبه آخرین تحولات در این زمینه جویا خواهیم شد. در حاشیه مذاکرات هسته‌ای در نیویورک، یک مقام وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی جیسون رضاییان و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران شد. گزارشی از گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن در این باره خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار با دبیرکل سازمان ملل گزارش انتقادآمیز اخیر دبیرکل را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی مبتنی بر نگرش سیاسی توصیف کرد. جزئیات در گزارشی در همین مجله. در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به دو پرسش این آژانس درباره آزمایش چاشنی‌های انفجاری پاسخ نداده است، سفیر ایران در آژانس میگوید آژانس سند معتبری مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران ندارد. نگاهی به این قضیه. بحران آب در ایران جدی است، به طوری که وزیر نیرو میگوید واقعا دیگر در اطراف تهران ظرفیت‌های بیشتری برای انتقال آب وجود ندارد. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. و فرانسه با انجام نخستین حمله هوایی به گروه خلافت اسلامی در عراق به عملیات هوایی آمریکا علیه این گروه پیوست. کمک فرانسه تا چه حد عملیات هوایی علیه داعش را تقویت می‌کند؟ گفتگویی در این باره. و در نیمه دوم مجله نیمه شب، مجله هفتگی جامعه را خواهید شنید. با ما بمانید. ارتباط تلفنی ما با امید معماریان در نیویورک برقرار شده است. آقای معماریان، روز جمعه دور هفتم مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به اضافه 1 در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. بفرمایید که در مذاکرات امروز چه اتفاقاتی افتاده است؟
سلام بر شما. در مذاکرات امروز در واقع فقط آقای ظریف و خانم اشتون جلوی خبرنگارا حاضر شدند و عکس گرفتن، ولی صحبتی نکردن در خصوص کیفیت مذاکرات و محتوای مذاکرات، و این محتوا از دید خبرنگاران دور هست. ولی جو عمومی که در محل اجلاس مجمع عمومی وجود داره این هستش که به هر حال فرصت خیلی طلایی برای دو طرف هست که با حضور رهبران کشورها بتونن که برخی از گره‌های کوره که در طی 6 دور مذاکرات وجود داشته رو باز بکنن و به هر حال از این فرصت استفاده کنن. آقای ظریف توی صحبتی که هفته گذشته داشتن چند روز پیش در شورای سیاست خارجه، عملاً یک نرمش خاصی رو نشون دادن در خصوص اینکه ایران مایل هستش که در خصوص مسائل منطقه‌ای همکاری بکنه و حتی در مورد مسائل هسته‌ای هم مصالحاتی رو انجام بدن که این توافقات رو انجام برسه، و غرب رو مورد سرزنش قرار دادن که از اون پیشنهادات ایران داده استقبال نکرده. برای من اون جو عمومی هستش که این فرصت خیلی خوبی خواهد بود که ایران بتونه که در این مذاکرات به اون مسائل پاسخ بده.
آقای معماریان، برنامه هیئت ایرانی در روزهای آینده چی هست؟
آقای روحانی به طور مشخص علاوه بر سخنرانیش در مجمع عمومی قرار هستش که یک دیداری با ایرانیان داشته باشن. بس یک سنت هر ساله دیدار شامی خواهد بود. ایشون هفته آینده همچنین در یک نشستی با حضور صدها نفر از اندیشمندان و افرادی که به هر حال در مسائل خصوصا در مسائل دینی و ایمانی به هر حال صاحب نظر هستن سخنرانی خواهند کرد در مورد چالش‌های پیش روی دنیا در این خصوص و در خصوص مسائل منطقه‌ای و جهانی هم در یک مؤسسه اتاق فکری که در نیویورک هستش ایشون سخنرانی خواهند کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهند داد. به هر حال آقای روحانی مثل همیشه برنامه‌شون خیلی پر هستش و علاقمند هستن که ببینن که تحولاتی در ایران اتفاق افتاده، چجوری میتونه که در کشور غربی چجوری این تحولات ایران میتونه خودش رو منتقل بکنه و کمک کنه برای برخی از مسائل منطقه‌ای، و بعد از که موضع‌گیریه که هیئت ایرانی میکنه در طی روزهای آینده به چه سمت و مسیری هست و چقدر با این انتظاراتی که از حضور آقای روحانی در نیویورک وجود داره همخوانی میکنه.
جلسه هم امروز در مورد سوریه از طرف جان کری وزیر خارجه آمریکا برگزار شد، ظاهرا با شرکت شماری از وزیران خارجه. از این جلسه چه خبری دارید شما آقای معماریان؟
هنوز مشخص نیست که آقای ظریف در این جلسه شرکت کرد یا نه، ولی خیلی با توجه به انتقاداتی که آقای ظریف کرده بود از اینکه دعوت نشده به جلسه ائتلاف کشورها برای مبارزه با داعش، اگر که ایشون حضور پیدا کنن نشانه خیلی خوبی هست از اینکه به هر حال ایران می‌خواد که این اختلاف نظرها رو پشت سر بذاره و همکاری نزدیکتری با آمریکا داشته باشه. برای این تا چند ساعت آینده مشخص میشه که آقای ظریف حضور داشتن و در حال اون چیزی مشخص است. همین آقای ظریف در صحبت اخیرشون اشاره کردن سر روز نیویورک که ایران مایل هستش که در این زمین همکاری کنه و هم مقامات آمریکایی پنهان و پیدا اینو اظهار میکنن که مایل هستن که ایران در این مسئله منطقی شرکت فعال داشته باشه، فقط نگرانی هستش که ایران حضورش باعث بشه که به اختلافات شیعه و سنی دامن بزنه و اگه این مسئله حل بشه به هر حال به نظر من ظرفیت خیلی بالایی هست برای همکاری در این زمینه بین ایران و آمریکا که به هر حال احتمالاً موضوع صحبت‌های روزهای آینده در نیویورک خواهد بود.
سپاسگزارم. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما در حاشیه مذاکرات هسته‌ای در نیویورک، دولت آمریکا دوباره خواستار آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، و سایر شهروندان آمریکایی از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران شد. به گزارش گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده همچنان در انتظار آزادی شهروندان خود توسط دولت ایرانه. پیش از این یک پنل سازمان ملل متحد هم خواستار آزادی سعید عابدینی، کیش زندانی در ایران شده بود. گزارش همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن را بشنویم.
در نیویورک یک مقام وزارت خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس خبری مربوط به گفتگوهای اتمی بار دیگر ادامه حبس شهروندان این کشور در ایران و از آن جمله جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، را یادآور شد و گفت ایالات متحده همچنان در انتظار آزادی او و دیگر آمریکاییان از زندانهای ایران است. این مقام وزارت خارجه آمریکا با اشاره به گفتگوهای جاری در نیویورک و احتمال ملاقات دو جانبه جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف اضافه کرد که طی روزهای آینده مطالب فراوانی از جانب حسن روحانی و وزیر خارجه کابینه او در مطبوعات آزاد آمریکا منتشر خواهد شد و در حالی که مقام‌های ارشد دولت ایران از آزادی رسانه‌های آمریکایی بهره‌مند می‌شوند، جیسون رضاییان، گزارشگر یکی از روزنامه‌های مهم آمریکا، در زندان ایران به سر می‌برد. این مقام دولت آمریکا خواستار آزادی فوری آقای رضاییان شد. او همچنین گفت که سایر شهروندان آمریکایی نیز که در ایران زندانی هستند باید آزاد شوند. مقام آمریکایی بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست تا در یافتن و آزادی رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی نیز که در ایران ناپدید شده، همکاری کند. این هفته گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضع اسفبار حقوق بشر در ایران با واکنش خشم‌آلود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی روبرو شد. مجید محمدی، جامعه شناس مقیم نیویورک، در توجیه این امر چنین نظر می‌دهد:
جمهوری اسلامی فراتر از ناسزاها و تمسخرهایی که عرضه می‌کنه معمولاً در برابر گزارش‌های مربوط به حقوق بشر، راه‌های گریز خاص خودش رو در سال‌های اخیر پیدا کرده. برای نقض حقوق بشر در ایران به نظر من جمهوری اسلامی 4 راهبرد مشخص رو داره، چون نقض حقوق بشر در ایران کاملا نهادینه هست، سازمان‌های خاصی رو داره و در قانون اساسی و قوانین مدنی جمهوری اسلامی اثرات و ردپاهای نقض حقوق بشر کاملا مشاهده میشه. این 4 راهبرد عبارت هستند از مقایسه میان بد و بدتر، معمولا خودشون رو با کشورهای عربی یا کشورهای دیگری که وضعیت حقوق بشر بدتری دارن مقایسه میکنند. راهبرد دوم اشاره به موارد اندک نقض حقوق بشر در کشورهای غربی است. راهبرد سوم اشاره به نسبیت فرهنگی است و راهبرد چهارم اشاره به مسئله اجرای احکام اسلام هست. راهبرد اول و دوم معمولا برای توجیه عملگراهاست. راهبرد سوم یعنی نسبیت حقوق بشر برای قانع کردن گروه‌های چپ و ضد غربی است و راهبرد چهارم مسلمانان رو معمولاً مورد خطاب قرار میده. با این 4 راهبرد تصور جمهوری اسلامی این بوده است که میتوانند توجیه کنند نقض گسترده حقوق بشر در ایران رو و راه فرار و گریز همیشه داشته باشند.
رسانه‌های باختری در اروپا و کانادا نیز این روزها به طرح مسائل حقوق بشری در ایران پرداختند. از جمله روزنامه هافینگتون پست در بریتانیا به ماجرای زندانی شدن نغمه قوامی، شهروند 25 ساله بریتانیایی ایرانی تبار تاکید کرده و گفته است که مسئله صرفاً آزادی زنان برای حضور در مسابقه‌های ورزشی نیست. هافینگتون پست می‌افزاید چون این حقی بخش کوچکی از کشمکش ایرانیان و به ویژه زنان ایرانی برای به دست آوردن حقوقشان است. این روزنامه همچنین می‌گوید که از طرفی رفتار تندروهای حکومتی در ایران نشانه نگرانی آنها از احتمال توافق اتمی با قدرت‌های جهانی است که ممکن است به شکست آنها در انتخابات آینده مجلس بیانجامد.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید. در آمریکا باقی می‌مانیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در دیدار با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل گزارش انتقادی اخیر دبیرکل سازمان ملل را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی مبتنی بر نگرش سیاسی توصیف کرد. گزارشی در این باره از بهروز کارونی.
محمد جواد ظریف که در نیویورک به سر می‌برد در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش او درباره نقض حقوق بشر در ایران را خلاف روند واقعی و برنامه و اقدامات دولت حسن روحانی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها وزیر امور خارجه ایران انتشار چنین گزارشی را غیر قابل پذیرش دانست و افزود تهیه چنین گزارش‌هایی ادامه نگاه سیاسی و دوگانه به مسائل حقوق بشر است. بانگیمون در گزارشی که خبرگزاری رویترز روز 21 شهریور منتشر کرد گفت که قولهای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد آزادی‌های بیشتر در این کشور به هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حقوق بشر و آزادی بیان منجر نشده است. او همچنین نسبت به گزارش‌های مربوط به افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و افزود فشارها بر آزادی بیان کماکان بسیاری از عرصه‌های زندگی در ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به نوشته خبرگزاری رویترز بانگیمون همچنین گفته بود که قوه قضاییه روزنامه‌نگاران و دیگر کارکنان رسانه‌ها در ایران را به طور مکرر احضار و بازداشت می‌کند و نیروهای امنیتی نیز آنها را مورد آزار قرار می‌دهند. او در گزارشش افزود که تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی هم در عمل و هم از نظر قانونی ادامه دارد. اما وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که دولت حسن روحانی خود را نسبت به ارتقا و بهبود وضعیت حقوق بشر کاملا مسئول می‌داند و برنامه‌ها و اقداماتی را در دستور کار خود دارد. رئیس قوه قضاییه نیز روز چهارشنبه در تهران گفته بود که تاکنون در گزارش‌های احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به گفته او دروغ‌های زیادی گفته شده است. افزود این بار همان موارد خلاف واقع و اشتباه در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد تکرار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا بدون اشاره مستقیم به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت تحولات بسیار زیادی در این یک سال انجام گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی افزود فضای دانشگاه‌ها از گذشته بهتر است و وعده داد تا با انتشار و اجرای منشور حقوق شهروندی توسط دولتش وضعیت در ایران بهبود پیدا کند.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید آژانس سند معتبری برای ادعاهای مربوط به ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران ندارد. فرین آسمی و گزارشی در این باره.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 14 شهریور ماه در گزارشی اعلام کرده بود که ایران در زمان مقرر به پرسش‌های این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل درباره آزمایش احتمالی با چاشنی‌های انفجاری و مطالعات در مورد محاسبه شدت انفجارهای هسته‌ای پاسخ نداده است. تهران قرار بوده تا روز 25 اوت به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما می‌گوید آژانس آگاه بوده که ممکن است تاریخ تعیین شده تحقق نیابد و لذا به کارگیری عبارت از دست دادن مهلت تعیین شده کاملا غیر دقیق است. سخنان روز جمعه آقای نجفی در حالی است که او پیشتر در روز سه‌شنبه 18 شهریور بدون هیچ اعتراضی به استفاده از این عبارت در گزارش گفته بود که موضوع مورد اختلاف با آژانس درباره آزمایش چاشنی‌های انفجاری به بن‌بست نرسیده و ایران همچنان برای رفع نگرانی‌ها با آژانس همکاری خواهد کرد. او در این حال روز 14 شهریور هم گفته بود که از دید ایران موضوع چاشنی‌های انفجاری تمام شده و جمهوری اسلامی ایران با ارائه اسناد و اطلاعات ثابت کرده که کاربرد این چاشنی‌ها برای صنایع نفت و گاز است. ایران در بهمن ماه 1392 موافقت کرد تا برای از سرگیری تحقیقات پیرامون جنبه‌های نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. با این حال گزارش 14 شهریور ماه آژانس تاکید می‌کند که تا ماه گذشته دو مرحله از 5 مرحله شفافیت برنامه هسته‌ای ایران اجرا نشده است. در واکنش آقای نجفی در سخنان روز جمعه خود پیچیدگی و بی‌اعتباری اطلاعات آژانس و عدم وجود شواهد مستدل در اختیار آژانس را از جمله دلایل تکمیل نشدن این دو اقدام ایران ذکر کرده است. علاوه بر موضوع چاشنی‌های انفجاری، فعالیت‌های ایران در منطقه پارچین و درخواست برای بازدید بازرسان از این منطقه از موضوع‌های مورد بحث بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. مقام‌های غربی معتقدند که ایران در یک دوره آزمایش‌های انفجاری در ارتباط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای را در این محل انجام داده است. در مقابل، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه 26 شهریور گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون دو بار از تأسیسات نظامی پارچین بازدید و نمونه برداری محیطی کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما میگوید که علی‌رغم نمونه برداری‌هایی که در بازرسی‌های قبلی از این تأسیسات داشته، به اطلاعات جدیدی دست یافته و باید دوباره از پارچین نمونه برداری شود.
به ایران می رویم. سد لار یکی از منابع تأمین آب آشامیدنی تهران تقریبا خشک شده است. تهرانی ها به گفته وزارت نیرو دو برابر دیگر اهالی ایران آب مصرف می کنند و اکنون بیش از 3000 انشعاب از مشترکان پرمصرف پایتخت قطع شده است. بیشتر می شنویم در گزارش آرش حسنی ها.
بحران آب در ایران جدی است. آنقدر جدی که این روزها کمتر رسانه فارسی زبان را می توان یافت که در آن از لزوم صرفه‌جویی آب یا خبری از جیره‌بندی آب در شهرهای بزرگ ایران از جمله پایتخت نتوان یافت. حمید چیتچیان وزیر نیرو چهارشنبه گذشته آب پاکی را روی دست تهرانی ها ریخت و تأکید کرد که دیگر آبی برای رساندن به پایتخت نشین ها وجود ندارد.
واقعا دیگه در اطراف تهران ظرفیت های بیشتری برای انتقال آب وجود نداره.
وزیر نیرو همچنین از تمهیدات دولت برای کاهش مصرف آب در تهران گفت. از جریمه و قطع آب مشترکان پرمصرف تا افزایش فاصله پله‌های تعرفه آب در طرح محاسبه پلکانی قیمت مایه حیات.
آبشون ابتدا به صورت موقت قطع بشه، ما بایستی تجهیزاتی رو نصب کنیم که اجازه نده که مصرف کنندگان بیش از حد مقرر چکار بکنن؟ مصرف بکنن. در شهر تهران پله‌های بالای مصرف قیمتش بسیار افزایش پیدا بکنه.
او همچنین از جداسازی آب شرب و آب مصرفی خانوارهای ایرانی در آینده‌ای نزدیک سخن گفت. طرحی که در برخی از نقاط ایران تجربه شده و هیچ بعید نیست که در دیگر کلان شهرهای ایران نیز به کار گرفته نشود.
در بعضی از شهرها ناچاریم که سامانه آب شرب رو از آب بهداشتی جدا بکنیم. این آب شرب به چند صورت قابل تأمینه. یک نمونش این هستش که ما از آب بسته‌بندی استفاده کنیم برای آب شرب. روش دومی این هستش که ما یک شبکه دومی داشته باشیم که این آب رو به محلات برسونه، کما اینکه مثلا در قم همچنین چیزی اجرا شده بود که مردم با استفاده از کارتایی که دارن بتونن از شیرهای برداشت آب رو چکار بکنن، بردارن برای مصارف، فقط برای مصارف شرب. برای اولین بار در بخشی از شهر مشهد انشاءالله این رو به صورت نمونه داریم اجرا میکنیم. این تجربه رو شاید ناچار باشیم که در شهرهای دیگر هم مورد استفاده قرار بدیم.
اما تمام این تهدیدها و خواهشها برای مدیریت مصرف آب فقط درباره 8% از کل آب ایران است. 92% از آب مصرفی در ایران در بخش کشاورزی مصرف می شود که در سالهای گذشته مدیریت مصرف آب در آن بخش کمتر مورد توجه بوده است. این روزها حتی در میان گروهی از کارشناسان بحث افراطی تعطیل کردن بخش کشاورزی نیز مطرح شده که البته وزارت جهاد کشاورزی و اعضای کمیسیون آب و کشاورزی مجلس مخالفان جدی آن هستند. پیتر گلیک عضو آکادمی ملی علوم آمریکا و متخصص مدیریت آب در گفتگو با برنامه یک خانه یک زمین برنامه محیط زیستی رادیو فردا از مشکلات مدیریت آب در ایران گفته است.
Much of the water use around in places like the United States and in Iran, for example, is inefficient.
بخش زیادی از آبی که توی دنیا مصرف میشه مثل ایران و آمریکا با بهره‌وری درست همراه نیست. ما میتونیم با مقدار کمتری آب محصولات کشاورزی رو تولید کنیم. با تکنولوژی هوشمند و برنامه‌ریزی بهتر برای آبیاری توی موقعیت‌هایی که واقعاً ضروریه.
We can do the things we want. We can get rid of our wastes and wash our clothes and clean our dishes and
همینطور توی مصرف آب خونگی و صنعتی میتونیم هر کاری که میخوایم بکنیم. میتونیم هر چی میخوایم توی خونه بشوریم و کارخونه ها رو به راحتی اداره کنیم با میزان مصرف بسیار کمتر از میزان آبی که امروز مصرف میکنیم و البته با بهره وری بیشتر توی مصرف آب. این همون راه مدیریت منابع آب موجود است با تاثیر بیشتر.
بحران امسال آب در ایران چنان جدی است که بیش از هر زمان دیگری بحث تغییر الگوی کشت کشاورزی در ایران و حرکت به سمت جایگزین کردن تولید محصولات کم آب بر و همچنین استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های روز آبیاری در بخش کشاورزی برای ایران را حیاتی می‌کند.
گزارشی بود از آرش حسن نیا. و اما فرانسه با نخستین حمله هوایی به شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در عراق به عملیات هوایی آمریکا علیه گروه داعش پیوست. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی تحلیل او را از اوضاع جویا شده و پرسیده است حملات هوایی فرانسه چقدر عملیات هوایی علیه داعش را تقویت می‌کند. هوشنگ حسنیاری:
به طور قطع تقویت خواهد کرد، به خاطر اینکه نیروی هوایی فرانسه نیروی کارآزموده است و نیروی بسیار مجهز است. اگر به خاطر بیاریم ورود فرانسه رو به جنگ مالی زمانی که اسلامگرایان دولت مالی رو به شدت تحت فشار قرار داده بودند و امکان حتی سقوط شهرهای بیشتر در این کشور توسط اسلامگرایان میرفت، ورود فرانسه مانع از چنین کاری شد و جریان رو برگردوند به سود نیروهای دولتی. در نتیجه نیروی هوایی فرانسه به طور قطع بر قدرت هوایی آمریکا خواهد افزود و خبر چندان خوشی برای نیروهای داعش نخواهد بود.
در خصوص لیبی هم همین نقش رو فرانسه ایفا کرد، درسته؟
کاملا فرانسه بسیار فعال بود نظیر بعضی از کشورهای دیگر. حالا اگر که کشورهای منطقه هم از جمله امارات، قطر و احیانا عربستان هم بپیوندند، که خوب اون باز هم مشروعیت بیشتری رو به عملیات آمریکا میده و هم به خصوص کمک موثری است به نیروهای ائتلاف.
خب گفته شده که عملیات هوایی به تنهایی کارساز نخواهند بود. عملیات هوایی به نظر میرسه که باید با عملیات زمینی و میدانی نیز همراه بشه، اینطوره؟
کاملا، به خاطر اینکه عملیات هوایی محدودیت‌های خود رو دارن، به خاطر اینکه بحث بر سر جنگ یک نیروی سازمان یافته مشخص و قابل شناختی است، نیروی هوایی آمریکا، فرانسه و یا دیگران، در مقابل گروهی که از چنین توانایی برخوردار نیست، منتها توانایی‌های دیگری دارد. به این معنا که گروه داعش اینا میتونن در جمعیت غیر نظامی حل بشوند، میتونن در مساجد، در اماکن عمومی و در نتیجه از این جهت مشکل خواهد بود. ولی نیروی هوایی این پوششی رو که به نیروهای زمینی خواهد داد به طور قطع بسیار کارساز هستند. اگر نگاه بکنیم به عنوان نمونه به کنترلی که به تدریج داعش میرفت که بر منطقه عاملی به دست بیاره و ورود نیروی هوایی آمریکا باعث شکست پیشروی این گروه در این منطقه شد، خب این نشان دهنده این هست که یک ترکیبی از نیروی هوایی و نیروهای در زمین در میدان لازم هست که با هم کار بکنن تا اینکه به طور مؤثرتری با چنین دشمنی برخورد بکنن. این نیرو در عراق خب امروز به احتمال بسیار زیاد از جانب نیروهای دولتی و پیشمرگه‌های کرد تامین میشه، ولی نمیشود انتظار داشت که کشورهای غربی به خصوص آمریکایی‌ها و یا حداقل در این برهه از زمان نیروی زمینی در عراق پیاده بکنند. ممکن هست که در آینده چنین اتفاقی بیفته، ولی نیروی زمینی که خود وارد جنگ بشه بعید به نظر میاد، گرچه صدها نیروی ویژه آمریکایی در عراق حضور دارند که هم در عملیات به طور غیر مستقیم در کنار کردها و هم نیروهای دولتی شرکت میکنن.
آقای حسنیاری، اکنون وضعیت بغداد چگونه است؟ با توجه به تدابیر و عملیات رزمی جاری، آیا پایتخت عراق در معرض خطر قرار داره؟
خب اگر که وضعیتی نظیر موسل پیش بیاد که خب به طور قطع فاجعه بار خواهد بود برای عراق، منتها از اونجایی که سقوط بغداد از نظر استراتژیک بسیار بسیار گران خواهد بود برای دولت عراق، به طور کلی برای کشور عراق و همینطور برای نیروهای ائتلاف، در نتیجه بعید به نظر میاد که بغداد به این راحتی ها سقوط بکنه.
پیش بینی میشه که با توجه به برنامه ها و اقداماتی که جریان داره و عملیاتی که صورت میگیره، در چه بازه زمانی تهدید گروه داعش رفع بشه و این گروه از بین بره؟
بستگی داره به این که بخصوص سران این گروه آیا مورد حمله قرار خواهند گرفت یا نه، یعنی قابل شناسایی خواهند بود، و در نتیجه در صورتی که این رهبران از بین بروند، خب به طور قطع داعش ضربه جدی خواهد دید، همینطوری که بعضی از گروه‌های مخالف دولتی در سوریه به چنین وضعیتی اخیراً دچار شدند. در نتیجه بود و نبود این گروه بستگی به عوامل مختلفی داره که خب در کنار اون بایستی از عوامل مالی، از تسلیحات این گروه هم به طور قطع سخن گفت، و همچنین اون چیزی که در سوریه خواهد گذشت بر این گروه. در صورتی که عقبه این گروه که در سوریه هست مورد حمله جدی دولت سوریه و گروه‌های مخالف دیگری که امروز با دولت سوریه در جنگ هستند مورد حمله قرار بگیره، این گروه رو میتونه از اون جانب هم تضعیف بکنه، و میشود گفت که در اون صورت این گروه به گروهکی تبدیل خواهد شد که تهدید کننده جدی چه برای عراق و چه برای سوریه نخواهند بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30:25 پس از نیمه شب است به وقت ایران. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید همراه با فهیمه خضر حیدری، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از مینا بهار مست.
با سلام دوباره. مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک روز جمعه در مقر سازمان ملل در نیویورک گفتگو کردند. دوره جدید مذاکرات در صبح جمعه به وقت نیویورک در سطح معاونان و وزیران خارجه و با حضور محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز شد. این مذاکرات احتمالاً تا پایان هفته آینده ادامه می‌یابد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در پایان مذاکرات روز جمعه به خبرگزاری‌ها گفت مذاکرات وارد مرحله حساسی شده و ایران دیگر نمی‌تواند وقت تلف کند. او افزود غرب مایل است به توافقی منصفانه با ایران دست یابد، اما ضروری است که ایران در مورد مسائل اصلی موضعش را عوض کند. خبرگزاری‌های ایران از احتمال انجام مذاکرات نیز میان وزیران خارجه این کشورها در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل خبر دادند. پلیس کنیا از بازداشت دو ایرانی با گذرنامه جعلی اسرائیلی به زن تروریسم خبر داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت کشور کنیا گزارش داده است که این دو ایرانی سعی داشتند از طریق بندر اصلی این کشور وارد کنیا شوند، اما هنوز روشن نیست که کنیا مقصد نهایی آنها بوده یا اینکه قصد داشتند از آنجا به جای دیگری بروند. سخنگوی وزارت کشور کنیا افزوده است که پلیس ضد تروریسم این کشور و اینترپل، پلیس بین‌الملل، در حال تحقیق در این مورد هستند. او همچنین گفته است که این دو ایرانی به دادگاه برده شدند، اما هنوز رسما اتهامی به آنها وارد نشده است. نمایش یک گروه آمریکایی در جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی در تهران با استقبال بسیاری روبرو شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این نمایش یک ساعته ویژه بزرگسالان با عنوان آوا آدا پنجشنبه شب در تالار وحدت به روی صحنه رفت. این برای نخستین بار پس از 17 سال بود که یک گروه آمریکایی در رویدادی هنری در تهران شرکت می‌کرد. مرضیه برومن، دبیر جشنواره، از حضور 10 نمایش از کشورهای هلند، ارمنستان، افغانستان، آلبان، اسپانیا، صربستان، چین و آمریکا در بخش بین‌المللی جشنواره امسال تئاتر عروسکی تهران خبر داده بود. مراسم پایانی جشنواره با حضور علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شنبه شب در تالار وحدت تهران برگزار می شود. و مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، با انتشار بیانیه از جامعه جهانی خواسته است برای حفاظت شهر کردنشین کوبانه یا عین العرب در سوریه هرچه سریعتر اقدام کند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید. جامعه.
سلام میکنم به شما در این بعد از ظهر جمعه. من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. در برنامه اجتماعی این هفته رادیو فردا نگاهی میکنیم به آماری که هفته گذشته وزارت بهداشت ایران اعلام کرد، آمار مبتلایان به اختلالات روانی در ایران. وزارت بهداشت میگوید دقیق ترین دستگاهش را به کار گرفته. میگوید با دقت و موشکافی علمی میان جمعیت 15 تا 64 سال کشور تحقیق کرده. وزارت بهداشت میگوید تازه ترین تحقیقاتش نشان میدهند که بیش از 23% ایرانیان به اختلالات روانی مبتلا هستند. این یعنی از 77 میلیون جمعیت کشور 18 میلیون نفر دچار انواع اختلالات روانی. آنطور که وزارت بهداشت تاکید دارد، این آمار تنها از افرادی به دست آمده که بیماری و اختلالات روانی خود را به شکلی ثبت کردند. ثبت نشده ها و آنها که با وجود بیماری و اختلال به پزشک مراجعه نمی کنند در این آمار دیده نشدند. آماری که سعید پیوندی جامعه شناس می گوید بسیار بالاست و نشانه روشن از فقدان شادی در جامعه ایرانی.
اگر این رقم بسیار بالای کسانی که به نحوی دچار مشکلات روانی هستن مقایسه بکنیم با اون پژوهش هایی که در مورد میزان شادی یا شاد بودن در جامعه ما، شاید اولین در واقع زمینه پاسخ را پیدا بکنیم. یعنی ایران یکی از رنگین ترین کشورهای دنیاست، یکی از کشورهایی که درشون مردم خیلی کمتر از جای دیگه شاد هستند و همزمان به طور موازی میتونیم ببینیم که مشکلات روانی در این جامعه خیلی زیادتر هست.
احمد حاجبی مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت است. آقای حاجبی هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری فارس از شیوع جدی بیماری های روانی در ایران خبر داد و گفت بسیاری از اختلالات روانی به دلیل هزینه های بالای آن در سطح جامعه به صورت مخفی باقی می ماند. به گفته این مقام مسئول، بسیاری از بیماران هم به دلیل نداشتن پوشش بیمه‌ای و مشکلات مالی از دریافت خدمات درمانی برای مشکلات روانی خود خودداری می کنند. او حتی از مواردی می گوید که بیمار روانی به دلیل هراس از رفتار و قضاوت خانوادش پنهانی به پزشک مراجعه می کند. رضا کاظم‌زاده روانشناس در بلژیک:
یه مسئله که تو جامعه ما همیشه یک معضل بوده، یعنی اولا آگاهی درست داشتن از عوارض اختلالات روحی. اختلالات روحی مشکلاتی نیست که شما بتونید با دادن آزمایش خون با اسکن کردن از مغز بشه اینو تشخیص داد. در درجه خود فرد باید آموزش پیدا کرده باشه که علائم اینو تشخیصش بده. بعد باید این توانایی داشته باشه که تو رابطه بتونه طرحش بکنه. وقتی که ناآگاهی وجود داره، خیلی از خانواده ها مثلا عوارضی رو که ما اینجا به عنوان افسردگی میشناسیم میذارن به حساب، فرض کنیم، تنبلی طرف. مثلا خستگی مفرد یکی از علائم افسردگیه. وقتی اینها در چسبهای اخلاقی بخوره، وقتی طرف همزمان سرزنش بشه، خب از حمایت اطرافیانش نمیتونه برخوردار بشه.
این روانشناس همچنین بر اهمیت تشخیص و مداخله به موقع در روند درمان و بهبود اختلالات روانی تاکید میکند.
تشخیص زود خیلی موثره. یعنی همه تحقیقات نشون دادن که اکثر قریب به اتفاق ناراحتی روانی اگه سریع تشخیص داده بشه، امکان معالجش و یا کاهش عوارضش بسیار زیاده و ولی به میزانی که مزمن میشه، اون موقع به تنهایی تغییر اون مشکل ممکن نیست. پس آگاه کردن جامعه، ایجاد مراکزی که بتونن این ناراحتی‌ها رو بهش پاسخ بدن. مثلا خیلی از ناراحتی روحی تو جامعه ایران بیمه به عهده نمیگیره، روانشناس و مشخصا به عهده نمیگیره. این باعث میشه که افراد بیشتر تشویق بشن که برن سراغ روانپزشک. وقتی شما میرین سراغ روانپزشک، تو بیشتر موارد فقط با تجویز دارو روبرو هستید، اما صرف دادن دارو تو ناراحتی روحی مبارزه با عوارضه، یعنی مبارزه با استراب، میتونه خیلی موثر باشه، ولی در اکثر موارد باید همزمان به طور جدی بر روی وضعیت اجتماعی و خانوادگی فرد کار کرد تا اینکه با کاهش عوارض فرد بتونه یه تغییراتی تو محیطش ایجاد بکنه که در نهایت در حقیقت ناراحتی روحی رو یا عوارضش رو شدیداً کاهش بده یا به کل از زندگی خودش بتونه بیرونش کنه.
چرا اختلالات روانی در ایران تا این حد افزایش یافتند؟ آیا میتوان میان ایران و کشورهای دیگر جهان مقایسه‌ای در وضعیت سلامت عمومی و روانی به دست داد؟ سعید پیوندی جامعه شناس:
اون نیازهایی که یک انسان داره برای زیستن در یک جامعه، خودشو متعلق دونستن به اون جامعه و زندگی کردن، شادی ها و دلخوشی ها و یا حتی بهانه های شادی روزمره، همه اینها اون چیزهایی هستن که میتونن در تخلیه روانی افراد خیلی موثر باشن. همزمان عدم وجود چنین شرایطی برعکس میتونن در درونی کردن مسائل و مشکلات مقابل اون جامعه شاد افراد را به مشکلات روانی دچار بکنن به درجات مختلف. من اگه بخوام یه مقایسه ساده بین ایران و کشورهای دیگه بکنن، اونچه که ما کم داریم در جامعهمون فضاهای شادی و امکاناتی که جامعه برای شادی، برای تخلیه هیجانات، برای بیان هیجانات به طور آزاد در اختیار مردم قرار میده.
همه اینها در حالی است که وزارت بهداشت میگوید وضعیت سلامت روح و روان در پایتخت به مراتب بدتر از کل کشور است. سازمان نظام پزشکی میگوید اختلالات روانی در تهران 13% جمعیت را در بر میگیرد. همزمان اما انجمن علمی روانپزشکان ایران از جمعیت 34% مبتلایان به بیماری روانی در پایتخت میگوید. 34% از جمعیت 12 میلیونی تهران، یعنی نزدیک به 4 میلیون شهروند دچار اختلالات روانی، یعنی به ازای هر 3 نفر در پیاده رو، هر 3 نفر در خیابان، هر 3 نفر پشت فرمان اتومبیل، هر 3 نفر در 1000 نقطه شهر پر هم همه یک نفر اختلال روانی دارد. حامد شهروندی است از تهران که با مجله جامعه این هفته همراه شده. او از تجربهش در شهر و با مردم میگوید.
اینکه به صورت حاد باشه و اطرافیان من دیدم و تو آشناها دیدم کسی که چندین بار خودکشی کرده و اشکالش این بوده که این همین نتونسته ادامه تحصیل بده. خودم باهوشی بود. الان مثلا شما باهوشی صحبت میکنه، راجع به هر چی شما صحبت کنه میخواد اظهار نظر کنه. چه اینقدر بهش اجازه ندادن حرف بزنه. دوستاره بگی که من اینم میدونم، من اونم میدونم یه چیز هست. یه آدم مثلا دائما تو جامعه ضربه خورد و این اگر که مثلا در جایی میتونست ازش استفاده بشه شاید اینجوری نمیشد. کسی دیگه بودش که تو بحث ازدواجش شکست خورده بود و این مثلا یه ازدواج خیلی مسئله سنتی براش در نظر گرفته بودن، اصلا طرف و علاقه بهش نداشت و اینها، و این تا زمانی که این رو طلاق بگیرن 3 بار این خانم خودکشی کرد و الانش هم که از این رابطه اومده بیرون هنوز مشکل داره. یک نوعی سردرگمی رو میشه تو این افراد مشاهده کرد، همیشه ناامید. وقتی تفریح نباشه، وقتی تامین مالی نشه، حتی اون تفریحات سالم و غیر سالم هم که نداره، اصلا تفریح هیچی، آسایش نداره، نه خونه ای، نه زندگی، نه امکاناتی، نه ماشینی. خب این فرد همش داره تو جامعه به قول گفتنی خیلی وزن خاطر تو سر خور میشه. وقتی اینجوری میشه کم کم ناامید میشه، کم کم افسرده میشه، مشکلاتی رو روانی شامل از هر رقمی اثر بر میزنه بیرون. و هر کسی رو شما تو ایران بهش بررسی بکنه میبینه که یکی از این بیماری ها رو ممکنه این به نوعی حالا یک کم و بیش داشته باشه، چند تا بیماری همزمان داشته.
سعید پیوندی اما از شهروندان به جامعه باز میگردد.
ما خیلی در واقع جامعه نادری هستیم در دنیا اگر بخوایم مقایسه کنیم با بقیه کشورها، از این نظر که اون فضاهای ابراز شادی، ابراز بیرونی هیجان در جامعه بسیار کم و یا حتی ممنوع هست. اگه بخوام یه مثال خیلی ساده بزنم، حتی ما نمیتونیم یک کنسرت موسیقی خیلی بزرگ با رقصی که در همه دنیا بسیار متداول است و در اکثر کشورهای دنیا جوانا و بخش مهمی از جمعیت اونها رو زندگی میکنن، در فضاهای مختلف، در هنگام تفریح، در سالن‌های کنسرت یا حتی در فضاهای باز، همه این امکانات در ایران ممنوع، نابهنجار محسوب میشه از طرف حکومت و در نتیجه مردم در شرایطی قرار داده میشن که جز درونی کردن و فرو خوردن این احساسات منفی چیز دیگه‌ای نصیبشون نمیشه.
روانشناس میهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا نقش جامعه را نقشی مستقیم در روند تولید بیماری‌های روانی می‌داند. رضا کاظم‌زاده.
مسائل روحی به شرایط فردی، به شرایط به خصوص خانوادگی و شرایط اجتماعی شدیداً بستگی داره. هم تولیدش و هم تشخیصش و هم درمانش با جامعه‌ای که فرد توش زندگی می‌کنه به طور مستقیم رابطه داره.
وزارت بهداشت ایران پیش از این هم اعلام کرده بود 20% از کودکان در خانواده‌های ایرانی دچار اختلالات روانی هستند. بیماری‌ها یا اختلالات روانی با اثر مستقیم بر رفتار و تفکر افراد، مشکلاتی در زندگی روزمره و روش‌های تعامل مبتلایان با دیگران به وجود می‌آورند. استرس، وسواس، افسردگی، تنبلی، خستگی مفرط، اضطراب و مشخصهای دیگر از همین دست از جمله نشانه‌هایی است که روانشناسان برای ابتلا به اختلالات روانی برمی‌شمارند و توصیه می‌کنند شهروندان از کنار این نشانه‌ها بی‌تفاوت نگذرند. از همراهیتون با مجله جامعه این هفته سپاسگزارم. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی می‌کنم. جمعه دیگر مجله جامعه رادیو فردا رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.